بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین السلام علیک یا ممتحنت و امتحنک الذی خلقک قبل ان یخلقک و کنت لممتحنک بهی صابرا. سلام بر فاطمه زهرا صدیقه کبرا، فاطمه ای که به عنوان یکی از ذوات مقدس قبل از خلقت مورد توجه و امتحان حضرت پروردگار قرار گرفتند و خداوند مثل انبیا و اولیا که علمش رو متوجه اونها کرد و دید اینها اگر یه مأموریتی بهشون بده معصومانه عمل میکنند و لذا مأموریت به عهدشون گذاشت. فاطمه زهرا هم از این سنخ است و در این زیارت شما همینو میگید که تو از اونایی هستی که قبل از خلقته خدا امتحانت کرد. معلومم هست که امتحان سختی بود، است امتحان سخت بود است به این جهت که میگه کنت لممتحنک صابرا، نسبت به اون امتحانت صابر بودی. خب معلومه کاری سنگینی به عهده حضرت بوده که حالا حضرت صابر باید میبودن و این مهم است. ما دور هم که میشینیم بیشتر بناس معارفی که در ارتباط با این خانواده هست و به کمک ما میاد و وسیله میشه که امروز درست زندگی کنیم. ما دور هم بگیم خود حضرت داریم در همین بهار طرف اومد گفت که ای دختر پیامبر، من شرمندم که زیاد میام از شما سوال میکنم. گفت چرا شرمنده؟ با هر سوال علمی که از من میکنی درجات و برکاتی برا من و درجات و برکاتی برا تو به وجود میام. نه چقدر خوبه رابطه ها علمی باشه. شخصیت وجود مقدس فاطمه زهرا خیلی عجیبه، مثل همه ذوات قدسی من دقت باید کرد. من یه موردش رو که در تاریخ چه شیعه و چه سنی نقل کردن میگم و یه تحلیل مفصل تری برای بحث میذاریم. در روایت داریم که این روایت در بهار جلد 43 صفحه 56 هست، اما عرض میکنم من الان یاد داشتم از بهار، یادمه که در متون اهل سنت هم هست که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله پس از نماز از حال پیر مردی که لباسهای کهنه به تن داشت، آدم فقیری بوده است، پرسیدن خیلی صفت خوبی است که آقا خب چطوری تو حالا در چه وضعی هستی؟ دقت کنین روش و مراوده را که هم تو آدم بی تفاوت نباشد که هم طرف آخر اونا که روشون نمیشد که از بعضی از حرکات و سکنات نشون میده طرف انگار گیر زندگیه. یعنی حضرت پرسیدن که خب جوان به من حالا پیره مرد چطوری؟ اون پیره مرد میگه که گرسنم، غذام بده، برهنم، بپوشانم، فقیرم، کمکم کن، کمک مالی بهم بکن. یعنی حالا که حال ما پرسیدی قضیه از این قراره. حضرت به بلال رو میکنند و میگن اینا ببرش در خونه فاطمه زهرا. خب اینا حرف داره دیگه که طرف نیازهایی دارد، پیامبرم امیدوارن که یه آدمی که واقعا برکت داره تو شخصیتش بدون کمک اینا حل کنه، چون نگفت فقط که مثلا یک نونم بده بخو، میگه هم گرسنمه هم پوشش میخوام، همم که پول میخوام که برم زندگی درست کنم برای خودم، کسی حسابی میخواست هست. تاریخ میگه که فاطمه زهرا پوست گوسفندی که حسنین بران میخوابیدن و گردن بندشون رو به این دادن. میدونین که اینجوری بوده، خب دیگه الان که شاید هم دیگه خیلی احتیاج به شرح مفصل نیست، خب پوست دیگه یه نوع حالت هم پوشش داشته است هم فرش. پیر مرد به مسجد آمد و ماجرا رو برای پیامبر گفت. اونم به خاطر اینکه تشکر کنه ده اینا، بنده خدا قصدی که نداشته که. پیامبر اون گردن بنده که میبینن خب اشکشون اصلا در میاد، اینا اشک در چشمانشون حلقه زد. عمار اونجا بود، عمار گفت آقا این گردن بنده حاضری بفروشی؟ گفت بله من گردم هم میخوام چیکار؟ من پولا نونا لباس میخوام. پیرمرد در برابر آن نان و گوشتی جهت رفع گرسنگی، ردای یمانی و پولی برای خانوادهش تلف کرد. گفت تو اینا رو به من بده، من گلو منده میدیم. عمار حتی از اونم بیشتر دار. حالا نکنه عمار وضعش خوب بوده، معامله کاری بزرگی بوده. گاهی آدم میگه خیلی خب ما مگه یه ماشین نداریم؟ این ماشین هم فدای این کار، نه اینکه مثلا دو تا ماشین داره داره یک شداده است. فضای اصلا مدینه اون روز فضای پولدارا نبوده، اصلا فضا هنو فقر جامعه بوده. بعد اومد شکا کرد، گردنبند را با مشک خوشبو کرد و در پارچه یمانی پیچید و به غلامش داد و گفت ای رسول خدا این غلام و این گردنبند مال شما. حضرت فرمودن که به غلامه. گردنبند را به فاطمه سلام الله علیها بده و تو نیز از اون هستی. یعنی حضرت هم گردنبند را با غلامه بخشیدن به کی؟ برگردن به فاطمه. فاطمه سلام الله علیها گردنبند را گرفت و غلام را آزاد. این معادلات حالا میخوام یه خود عنایت داشته باشین، حالا خیلی هم شاید نخوایم وقتمون رو این بذاریم. من عرضم اینجاست، ببینین اینا رو آدم ساده ازش رد میشه، ولی بعد میشینه فکر میکنه، میگه انسانها بزرگیشون خب به چیه؟ ببینین فاطمه زهرا که سرویس زینتالات نداشته است که از مادرش خدیجه این گردنبند به این رسته است. کل خیلی دیگه آدم کمم نیست که از یه مادری با اون بزرگی یه یادگاری دارد به نام این گردمه که پیامبر اشکشون جاری شد یاد خدیجه افتادند اون عظمت ها و بزرگی هاش. که حالا در این در تاریخ عایشه باره ها گله میکرد که شما چرا وقتی اسم خدیجه میاد یک حالت دیگه ای پیدم که حضرت عتاب میکردن که تو اصلا متوجهی داری خب با کی حرف میزنی در رابطه با چیه؟ بزرگی های فوقلاده حضرت خدیجه داشته است، شخصیت بوده است نه یه شخص. یعنی در نظر بگیرید بزرگی های یک انسان توی معادله ای پیدا میشه. اون معادله چیه؟ جای خدا را در زندگی خودش بیش از حد باز کنید. خواهم همینه یک خودش بحث کنید. بله یه گردن بند یه وقت است که طوریه که آدم اگه بدهت خیلی چیز داده است. نارا بلد این دیگه، بگن حاتم طایی یه بار گیر کرده بود توی بیابانی، بعد خب عرب بیابانی روحیه مهمان پذیریش خیلی زیاد بوده است، میگن که یارو یه بز داشت، اینم حالا شب رسته بود اینم سری وزره برای حاتم تایی، حاتمی تایی هم که نمیشناخت حاتم تایی است، یه آدم غریبه گفت یه مهمون رسته سر وزره بوری. بعد حاتمی تایی گفت مومن بالاخره آلا زحمت دکشتی، فرد صبح که میخواست بره گفت که آقا ما حاتم تاییم اومدی یمن یه سر به ما بزن، ما در خدمتت هستیم. مثلا خب اینم بالاخره یمن محل فعالیت اقتصادی بود است دیگه، میره ده سر میزنه با حاتم تایی، نصف مالش هم میبخشه بیار. همه تعجب میکنن بابا یه بز برای تو کشت از خود تو ده تا بزش بدی؟ میگه نه، این همه سرمایشه به ما داد، من راسته این سخی نیستم، من نصفش میدم. آخرش من این همه سرمایه شدد. گاهی این روحیا را اینجوری باید معامله کرد. اینجا ببینید چطور میشه که داریم رو این میمونیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها بزرگیشون رو تو این قضیه از چه زاویه نشون دادن. خب تاریخ میگه که اینا یه مادر، خب بچه‌هاش براش مهمن دیگه، آخه خودمون دیگه، یعنی رخت خواب بچه‌مون رو همین یه رخت خوابم داریم بدیم، بعدم باید بچه رو زمین بخوابه دیگه، حالا به قول ما رو موکت بخوابه. این رخت خواب حسنن چون عمدن تأکید داره که پوستی که حسنن روش میخوابین داد، نه یه پوستا پاس بده. حالا من باز یه نکته حاشیه قضیه بگم، حتما بلدین اینا را، که وقتی سلمان وارد خونه فاطمه زهرا شد دید که اون چادرشون وصله دارد، معلوم بوده سیخته از معمول بیشتر به اصطلاح خلاصه کهنه شده بوده، معمول قضیه مشخص. جا خورد که آخه خیلی انگار به خودتون نمیرسی، یعنی سلمان هم که آدمی اشرافی به معنایی که ریختا پاش بکنه که نه، اونم فوق العاده، اونم خودش ساده بوده است، اما معلومه است از سادگی هم ساده تر بوده. بعد حضرت میگن سلمان چه فکر کنی ما چه خبرمونه، ما چیزی نداریم. ببینید دقت کنید، مثلا برنامه نداریم که روی این قضیه ثروت برای خودمون جمع کنیم. سلمان ما یه پوست داریم که روزا بهش روش علف و جوبش رو ترمون میدیم، شبام روش میخوابیم. میدونین که چطوری پوست از رشکه بکنین پوستست دیگه، یعنی صافه، روش علف و جو میریزن که رو خاکا نریزن، شبام میتکونندش از رو میدازن میشه پشم و روش میخواب. خب حالا حتما مستحضر هستید، برنامه داشتن، یعنی برنامه داشتن برای اینکه یه چیزی به دست بیارن و نمیشد، یا اصلا جزء زندگیشون طوری بود که یه اصلی برای زندگی گذاشته بودن، یه فرعی برای اقتصادشون هرچی پیش اومد. یعنی اینجور نبود که مثلا اگه جنگ که میکنن، میدونید که در جنگ که میکردن غنایم خوب تقسیم میکردن، به امیرالمومنین هم میدادن، حضرت هم میگرفتن، اما یه وقت زده برنامه میریزد ثروتمند بشه، یه وقت نه، برنامهش چیز دیگه است رو این دنیا، در کنارش حداقل ثروتی که پیش میاد رو کافی میدوند برای یه زندگی. فاطمه زهرا اینجا یه فرصتی را تشخیص میدن که تو این فرصت پیامبر خدا یه فقیر فرستاده است در خونه ما، اینجا من باید نهایت اطمینانم را به خدا نشون بدم. روی این یخته میخوایم فکر کنی، نهایت اطمینانم را به خدا. باز من هی حرف بزنم بلکه بتونم عرضم برسونم. شما میدونین که عموماً این یه قاعده است که خداوند در صحنه ها ابزارهای زندگی را به ما میده تا ببیند که ما ابزارها را میگیریم و یاد خدا میریم، یا ابزارها را میگیریم و میگیم از خداست. مثلا بحث شکر و کفران نعمت تو همین یک کلمه است دیگه. شکر یعنی این که آدم میگه خدای خودت دادی، شکر یعنی انسان متوجه منعم میشه نه متوجه نعمت. کفران خیلی دقت کنین، کفر یعنی میپوشه منعما. مردم تو محاوره‌هاشون اینا گاهی یواشاش خرابش کردن، ما کفران نعمت نکن. مثلا اگه شما یه پرتقال انداختین تو سطل آشغال میگن کفران نعمت نکن. این شاید کفران نعمت باشه، اما معنی کفران مقابل شکر اینه که شما اصلا عیناً اینجور تعریف میکنن شکر، شکر یعنی توجه به منعم به جای توجه به نعمت. کفران نعمت یعنی خود نعمت رو ببینیم، خود داریم دیگه، خوبش هم داریم، مال خودمونه، میشه کفران. اما همینو داشته باشی متوجه باشی که چشمش کجا بوده است. وقتی ما متوجه باشیم دارایی ها برای امتحان است و خطر به حجاب رفتن منعم ما را تهدید میکنه، همواره مترصدیم که امتحان بدیم که نه شلوغش نکن. دارایی ها، دارایی ها، شما نمیتونین منو از خدا باز کنین. از سائل و رسول الله، میدونین که یه روایته، نه یعنی پیامبر خدا به معنای کسی که وحی بهش میشه. سائل یعنی کسی است که خدا فرستاده است. حالا سائلی که خدا فرستاده است، پیامبرم آدرس داده است در خونه فاطمه زهرا، چرا همه چیزش میده؟ یعنی هم دو شکل آف بچه‌ش میده عملا، هم تنها زینتی که داشته است و اون علقه‌ای که بالاخره از یه مادری مقدسی بوده است، همه جوانه برای دوست داشتن این زینت فراهم بوده است. میده. اینجا مقام توحیدی فاطمه زهرا مهمه است. همینا ممکن است یکی چهار تا مثلا گردن بند از یک شه بده. این یعنی چی؟ این یه کاری خوب کرده است، کاری بعدی که نکرده ثوابش هم میبره. اما یه وقت یکی معتقد است که آقا باید خدا رو دائم در زندگیم وارد کنم، پس حالا برای اینکه خدا رو وارد کنم هر جریانی که منجر میشه بیشتر خدا وارد بشه من ازش استفاده میکنم. حضرت ابراهیم علیه السلام درست جا میخورند از اینکه خدا میگه بچه دا بکش، ولی عنایت داشته باشی. شما نماز که میخونین جا میخورید یا میگن خدا میخواد با این نماز خودشو بیشتر به من نشون بده؟ خب میگه تکلیف نیست، تکلیف یعنی همین دیگه. اگر رسیدید ابراهیم وار تکلیف به شما میکنه که آقا بچه ده بده. ببینین نگاه پیامبر در تجزیه و تحلیل تکلیف خیلی روشنه. خدا میخواد با این طریق خودش به من نشون بده. یعنی ای ابراهیم عزیز این بچهه بین من و تو میخواد فاصله بندازه، بذارش کنار. چش دیدین که حالا خدا همیشه قصهش قصه برخورده با ابراهیم است. محاله. شما چند بار قرآن تأکید کرد که بابا اگر که در راه من خرج کنی 70 برابر میدم، 700 برابر میدم، بعدش هم گفته است نه اصلا اونقدر میدم که خدا خدا میدونه. هر سه تاش همین هم درجهش چیه؟ درجه توحیده. با یعنی راست راستی به ده 70 بار میده، بیشتر نمیده. چرا؟ این به خدا گفته تو بیش از 70 برابر ارزه نداری به ما بده. خدا میگه خب من همه قبل بده. یکی میگه نه خدا بیش از این ارزه داره، 700 برابر ارزه، 700. یکی میگه نه اصلا نمیشه حساب کرد اگه خدا وارد زندگی آدم بشه. خب خدا هم انا اند ظن عبدی، حدیث قدسیه، من در گمان بندم، بندم با من چطوری برخورد میکنه، به من چه گمان و به اصطلاح تصوری داره، من همون قباش برخورد. این که شما ابراهیم وار فرصت ارتباط با خدا را در حکم خدا غنیمت بشمارید یه بحثه،
این که خدا حالا خودش چه حسابایی داره به ما ربطی نداره. میگه نه، حالا که تو مال من شدی دیگه یه ذره دلدم پیش اسماعیل نیست، حالا اسماعیلم مال تو، ما و من جمله به پیش او نهید، ملک ملک اوست، ملک او را دهید. خب وقتی بدین چی میشه؟ چون به صدق آیید اندر راه راست، شیر و صید شیر هم آن شماست. صید شیر یعنی هم خدا خودش مال شما میشه، هم هر چی هم که به عظمت حضرت پروردگار در قبضه حضرت پروردگار مال شما میشه. اون دیگه بحثش جداست. تو همین داستانم ببینید چقدر ثواب پیش اومد. اولا که اون فقیره وضعش خوب شد، در ثانی عمار چه توفیقی پیدا کرد. مطمئن باشین عمار از خدا خواسته بود خدا یه نقش خوبی برای این پولی ما بکش. گاهی دیده یه پولی دارید، اگه مؤمن و متدین انشاءالله همه مون باشیم، میدونیم این پوله رو باید قشنگ مصرف کنیم، نمیدونیم، لوبه میزنیم به خدا که خدایا یه نقش قشنگی برای این پوله بکش. خب اونم که خدا رو بستا خدا دعاشون اجابت کرد، نقشه به این قشنگی که گلوبند بخره اینجوری بده به پیامبر. پس اینم یه زیبایی پول اون که بدن. بعدم هم گلوبند برگشت، هم یه ثواب دیگم گیره فاطمه زهرا اومد. اون چی بود؟ آزادی غلام. همیشه خدا میدونه، دل حرفم اینا همش مقدمه بودم، خدا میدونه اگه تونستید جا خدا را تو زندگی واس کنید همیشه همینطور است، همیشه همینطور است که حضرت پروردگار که عین کمال و فیض و حیات و قدرت هست وارد زندگی آدم میشه. چرا؟ گلوبند قبلی رفت، اسماعیل قبلی رفت، این اسماعیل نمایش لطف خداست. این دیگه حجاب بین حضرت ابراهیم و خدا نیست، بلکه هرچی نگاش میکنه دریچه یه توجه بیشتر به خدا میشه. حالا گلوبندم همین طوری شد یا نه؟ چیز عجیبیست. هی من خاطره بگم، اصل حرفم اینا نیست، حالا بابش با میشه که بلکه مقدمه باشه برای بحثم. حتما میدونی که پیامبر خدا در جمال فاطمه زهرا، این انشاءالله خودمون وقت بذاری، فاطمه زهرا مذکر عالم غیب بودن برای پیامبر. دیدین بعضی ها را حتی آدم نگاه میکنه منتقل میکنن آدم را به عالم غیب، از یا فوق‌العاده. یکی از شخصیتایی که منتقل می‌کرد از وجود مقدس پیامبر به عالم غیب وجود مقدس فاطمه زهراست، به شکلای مختلف مفصل مفصل در متون رواییمون ما داریم و بحثش هم من نمی‌خوام بکنم. برای همین عموماً پیامبر از منظر فاطمه زهرا در حرکات و سکناتشون استفاده می‌کرد. این کشنده این قبل از هر سفری میرفتن، یعنی وقت میخواستن یه سفری برن، آخرین جایی که میرفتن که خداحافظی کنن فاطمه زهرا. حالا شما اگه اینا درست تحلیل نداشته باشید، نه فاطمه زهرا رو شناختی نه پیغمبر، یعنی قاعده دارن اینجور نیست. پیغمبر مثلا، مگه پیغمبر یه دختر فقط داشتن؟ دختر زیاد داشتن، اصلا حرفا نیست، نه به جهت که دختر. مثلا من یه بار عرض کردم، مثلا حالا یا بنده خدا آدم سر و ساده به نظری من آدمای ساده دیگه، مثلا خب پیامبر مثلا بوس میکردن مثلا دست دخترشون، منم میخوام دست دخترم بوس کنم. بعد چی؟ برای چی؟ کی گفت دست دخترشو باید بوس کنم؟ حجت میخواد این کار، میگه حق داری تو اینجور کار بکنی؟ آقا چرا؟ بابا یه فاطمه است و فقط فاطمه، حتما شنیدین که میگه عایشه یه جا میگه که گفتم آخه چرا دختری به این بزرگه مثلا شما بوس میکنی گردنش رو بوس میکنی؟ پیغمبر میفهمن میفهمی عایشه داری چی میگی؟ روایت از اهل سنت است، منم یاد داشتم دارم، همونجاست که شنده میاد بوی بهش میده. هم تو یعنی چی بوی به شما؟ مکه که رفتین به حمدالله، ببینید همه خانه کعبه را که نگاه میکنید، گاهی آدم نمیفهمه کجا میره، اما میدونه یه جایی میره، یه جایی میره. ما الان همین قمی فهمیم، یه ده اونجام که میرن میفهمن. امام صادق میفرمان که باطن کعبه بیت المعمور است، باطن بیت المعمور عرش است، باطن عرش اسماء الهی است، باطن اسماء الهی خود حضرت هویت حق است. حالا یکی اینقدر میفهمه، یکی فقط میفهمه نگار سنگ نیست، یه چیزی دیگه هم توش هست. تقریبا من کسی را ندیدم که مکه رفته باشه تا سنگ ببینه، نمیشه، خودش یه نوری داره. حالا با حالا خب چرا این نور رو خداوند در این صحنه گذاشته است؟ برای اینکه باطن داره. شما اگه عنایت داشته باشین در تولد فاطمه زهرا، حالا بحثش اینجا نیست، حالا دوستانی که اهل تحقیقن اون بحث مقام لیلة القدری فاطمه زهرا رو مطالعه کنن، اونجا بیشتر بحث شده است. حالا حتما شما می‌دونید که پیامبر 40 روز در اون حالت اعتکافن، بعد به عرش میرن، بعد در عالم عرش در صلب جمله رو ببینیم، میگه ای پیامبر این فاطمه در این عالم به عنوان منصوره هست حقیقتش، چون صلب تو را آماده دیدیم، حالا این حقیقت رو میذاریم تو صلب تو. بعد میشه فاطمه. اینا رو ساده نگیرین، فقط حیف میگم اینجوری که مثلا بگیم یه حالت قلوب و یه حالتی این که آدم میخواد مثلا افراد کنه دا اینا، اما اگه درست بررسی کنیم مبانی معرفتی فوق‌العاده بزرگ، خدا میدونه تمام فیلسوفا و عرفا باید بشینن، که الحمدلله میدونیم اینا در مکتبای عرفانی و فلسفی دقیق کاملا فهمیدنیست و بزرگان ما کلی پذیرفتند و دلیل براش دارن، بحثش جدا. ولی یعنی چی؟ یعنی اصلا پیامبر در اون حالت عرشی اون حقیقت فاطمی بهش رسیده است. حالا وقتی این فاطمه زهرا ظاهر شده است در این دنیا، وقتی نگاه میکنه یا بوس میکنه منتقل میشه به اون عالم عرشی. بر همین این اصلا یک فاطمه یه چیز دیگه است، میگه با بقیه دخترها پیغمبر اصلا قابل مقایسه است. حالا فقط البته عرض میکنم میگه درست بررسی نشد، یه حالت قلوف پیدا میشه و نسبت دختر صریحا من روایت دارم از یعنی روایتش تنظیم شده است که نه، میفرماد که اصلا فاطمه خودش به جهت خودش نه به جهت دختر پیامبر یه مقام است. این مرحوم دکتر شریعتی انصافا این جملهش قشنگ است، فاطمه فاطمه است، یعنی حرف درست عالمانه است. خیلی کتاب قوی نیست، اما اسم کتاب قویه. کتاب الان برای زمانی خودش که میخواست از یه مقداری از بس بزاد جهل جامعه را گرفته بوده، خب بد نیست، اما خیلی مسئله بزرگتر از این حرف هاست، خیلی باید دقیقتر و عمیقتر بحث کرد. حالا به عنوان یه بحث اجتماعی من نمیخوام بگم اشکال داره، اما این مبنا داره، یعنی خودش یک ذات مقدس است. خب حالا شما حساب کنید، برگردیم به اصل حرفمون، فاطمه مقامش مقامی است که نشون میده چقدر اطمینان داره به خدا. خب معلومه است مقام ارزش هر کس عزیزان به خدا شناسش است. و سلام و سلام، حتی نه به اخلاقش، حواستون باشه دا. حتما شنیدین اگر عقیده افراد غلط باشد، به اندازه کوه احد کار خیر داشته باشد، هیچ نجاتش نمیدهد، درکش رو بالا میاره دا، یعنی تو جهنمه اما درکش بالاست، اما بهش مال شرطش عقیده است و عمل صالح. آمنو و عمل و سالم به پایدا. تا عقیده پاک نباشه. حتما خوندن بچه ها تو دبیرستان میخوندن دیگه که حسن فعلی و حسن فاعلی، یعنی هم فاعل باید متدین باشه هم فعل باید الهی باشه. آمنو و عمل الصالحات. عمل غیر دینی به درد نمیخوره، عمل خوب توسط آدم بعد فایده نداره، بهشتش نمیبره. بله کفاری که کافرن مشرکن ولی اعمال خوبی دارن، به من خدمت به مردم که اینا میگن تو جهنم درکشون، جهنم برعکسی بهشته، جهنم هرچی بری پایین سخت است، بهش هرچی بری بالا خوب است، هرچی بری پایین کمه. یعنی درجه درکه، درجه مال بهش، درکه مال جهنمه. در روایت داریم درکشون بالاست، یعنی تو عمق جهنم نمیبرن، مثلا داریم که منافق فی اسفل سافل جهنمه، یعنی خیلی پایینه. توحید، هر کس به اندازه که توحید دارد عزیزان، این هم عملش بیشتر قبوله است هم خود شخصیتش بالاست، توفیق کارای بزرگ را میتونه انجام بده. مثلا شما در نظر بگیرید چرا مثلا یک کسی، خب پیامبرا چند تا آدمای چند تا بودن دیگه، چرا اصلا دلواپس این همه ظلم ابو سفیان و ابو جهل اینا نبودن؟ چرا جان زدن؟ خب برای اینکه حساب خدا را میکردن که خدا همه کار است. نتیجه هم گرفتن یا نه؟ ولی بعضیا خدا را همه کار نمیدونن، اینا توفیق کارای بزرگ پیدا نمیکنه. فاطمه زهرا چون خدا را همه کار میدونه، خب این سائل حالا اومده است در خونه، هر چی میتونه بده میده، نتیجه‌ش هم این شد که هم گلوبنده برگشت همون ثواب گیرش. چرا؟ برای یک کلمه که فاطمه خدا رو بیشتر از ابزارها قبول داره. آقا این ابزارها مگه کار ازشون نمیاد؟ و نون ازش کار میاد، آب ازش کار میاد، ولی بیش از نون و آب خدایی که اینا رو داده است ازش کار میاد. من اونچه که خودم به نظرم رسید و گفتم بابش با شما در میون بذارم این چند شبی که خدمتتون هستم، همینست. اگر با من هم عقیده اید که انسان به اندازه توحیدش درجش بالاست و توفیقهای بزرگم پیدا میکنه، خب ما میخوایم توحیدی ترین آیه قرآن رو این چند شب با هم بحث کنیم. حدس بزنین توحیدی ترین آیه قرآن چیه؟ خود پیغمبر فرمودن آیت الکرسی. آیت الکرسی اصلا جملهاشون رو نوشتم، نگون بلدم، منم بلدم. همین امشب که داشتم عصریه نگاه میکردم عجب حال میادادم، اصلا یه چیزیه، جمله اینه دیگه، هر چیز قله ای دارد و قله قرآن آیت الکرسی است. چرا بیاین شخصیت فاطمه زهرا رو تو حرکاتشون ببینیم، میام اون عقیده نابشون رو که این فاطمه رو فاطمه کرده از یه خورده بحث میکنیم. باز دوباره این جمله مال امیرالمومنین، اون که خوندم مال وجود مقدس پیامبر، این مال امیرالمومنین. اگر بدانید در این آیه چیست، در هیچ حالی آن را ترک نخواهیم کرد. یعنی چی؟ یعنی مثلا ورد آیت الکرسی ورده؟ نه، دائم متذکر معانی عالیه این آیه هستی. سه، پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمان آیت الکرسی از گنجی زیر عرش به من عطا شده. خدا میدونه اگه ما 50 شب بشیم همین یه جمله رو معنی کنیم، نه شما خسته میشید نه من، اما نمیرسیم. از گن... یعنی آیت الکرسی از گنجی زیر عرش. حالا چون بعد که میرسیم آخر سر کرسی را معنی میکنیم، کرسی مرتبه مادون است، عرش مافوق است، اونجا شاید یه بابی را باب کنیم که یعنی چه از گنجی زیر عرش به من رسیده است و به من عطا شده و پیش از من به هیچ پیامبری داده نشده. این امیرالمومنین می فرمان از وقتی که پیامبر این فرمایش و فرمودن راجع به آیت الکرسی، هیچ حالتی نبود که من متذکر آیت الکرسی نباشه. حالا آیت الکرسی چیه؟ اینم بدونین حضرت عباسی، ما هیچ با این جمله را امام صادقه که هممون قبول داریم، آقا لا خیر فی قراءت فلیس تدبر، یعنی امام صادق بالاتر که کسی نیست که خوندن بدون تدبر لا خیره. اونا که عربی بلدن میگن دیگه، لای نفی جنس است، یعنی هیچی. مثلا میگم لا رجل فدار، یعنی مثلا یه مردم توی اتاق پیدا نمیشد. لای نفی جنس، لا خیره فی قرائت فلیس تدبر، در قرائتی که فهم و تدبر توش نباشه. تدبرم نه یعنی معنیشو بفهمی، دوبار پشت میگن دیگه، تدبر یعنی پشت آیرم باید بفهمی. یه وقت از میگم من معنیش رو میفهمم، یه اسمش تدبر نیست. افلا یتدبرون القرآن، میفرماد اگه تدبر کنی پشت قضیه رو بفهمی، میفهمی که از طرف احد نازل شده. ولا کان من عند غیر الله، اولش که آدم چیزی نمیفهمه، میفهمه معنیشه، میفهمه، میگه اگه رو قرآن تدبر کنی پشت قضیه رو بفهمی، میفهمی اگه از غیر خدا نازل شده بود، لوجد و فی اختلافا کثیرا. قایم تدبر میخواه. بله گفتن نگاشم که بکنی ثواب داره، کی گفت منکر ما؟ اما این چرا ما مأمور به اینا نیستیم، ما مأمور به اینیم که قرآن رو تدبر کنیم. حالا سواد نداریم اون بحثش جداست. یکی از این طلاب به من امین عرضه گفتم برای شما حرام است که همینطور نفهمیده قرآن رو بخونی. گفت چرا؟ گفتم برای که تو باید بفهمی یا بخونی. مثلا حرفش این بود که مثلا من مارمزونه تون تون بخونم و برم حالا نمیفهمم، حفظش یه خط کرده باشم. گفتم کار غلطی میکنی. بله یک کسی که بیچاره خب هیچ سوادی نداره، نمیتونه دم بفهمه دا اینا، خب باز یه ثواب میبره دیگه. بالاخره این زبونه ثواب، جمله امام اینه زبونه ثواب بره نه قلبش، چون با قلبش خون یا با زبونش؟ با زبونش خون. آخه با قلبش که نخون، آخه قلب باید وقتی بخونه که بفهمه، زبونش ثواب میبره. این داش پس این کشنده میگن آیت الکرسی ثواب داره. خب برای این که میشد آدم به درجات توحیدی ناب برسه. حالا امشب معنی ظاهریش رو میکنیم و دیگه میذاریم برای جلسه آینده. میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من پیشنهاد کردم اگه گیرشون بیاد یکی، یعنی یکی از این آیت الکرسی ها همه داشته باشن، آیه 255 قرآن است. چون ممکن است بگوین که خب حفظیم، نه اینجا میفرماد این روایت دارم میخونم، میگه اگه حفظم هستی نگاه کن، از امام معصوم داری میفرماد هیچی شیطان را بیش از آن که به مصحف نگاه کنی و تدبر کنی اذیت نمیکنه. وقت شیطان اذیت میکنه یعنی جن نمیتونه وسوسه کنه، یعنی دل تو را نمیتونه برده بره خونشون. قرآن اگه نگاه کنیم و تدبر کنیم بیشتر انشاءالله قلبمون تأثیر میپذیره. حالا انشاءالله اگه آقایون تونستن جور کنن، نتونستن ما میتونیم حالا اصلش روی برگهی بدیم زیراکس کنن که عزیزان نگاه کنن وقتی میخونن. الله لا اله الا هو الحی القیوم، معنیش این است که بابا اون الله ها، الله الله حالیده، الله الله و لا اله الا هو الحی القیوم. اون الله را داشته باش، لا اله الا هو.
باید دلبر تو اون باشه. لا اله، حالا بعد بحث میکنیم ها، اله یعنی دلبر، الهه، الهه شنده میگون واله و شیدا شدم دیگه، اینه که همه بلدیم دیگه، میگون واله و شیدا یعنی عربیه، واله یعنی دلمونو برد، اله از الهه اومده است دیگه، یعنی دلبر. میفرماد الله داشته باش، لا اله الا هو، الله لا اله الا هو، هیچکی نمیتونه مثل اون دلبر باشه. خودتون میگون دیگه، میگون مثلا مکه، هیچ جایی مکه نمیشه، عیناً همون سیاق هست یا نه، مکه هیچ جایی مکه نمیشه، الله هیچ دلبری اون نمیشه، لا اله الا هو. از نظر قوای، از نظر ادبی خیلی عجیبه، و اینا میگن حصر مطلق دیگه، لا و الا هر جا بیاد دیگه از این دیگه شدیدتر اطلاق نداره. وقت اسم میگم حس، میگم مردی نبود تو شهر، یه وقت اسم میگم نبود الا، مردی نبود یعنی کلیه، اما یه وقت میگم نبود الا حسن، یعنی فقط حسن بود. لا اله الا هو، غیر الله نمیشه دلبر باشه. چرا؟ حالا بعد بحث میکنیم. الحی، برای اینکه اون حی است. الحی، حی یعنی چه؟ طلبمون. القیوم، برای اینکه اون قیومه. قیوم یعنی چه؟ طلبمون. لا تأخذه سنة ولا نام، عشق میده، عشق میگن نه خواب میبر، نه خواب دارد، نه چور. دیدن آدم عاشق، آدم عاشقا نمیگم، خود عشقا میگم، عاشق میخوابه ولی عشق نمیخوابه. این تعبیر هم خیلی قشنگه، دیدم مال محی الدینه، میگه لا تأخذه سنة ولا نام، یعنی عشق، خدا عشق است. حالا معنی میکنیم یعنی چه؟ این آدم عاشق یک پارچه توجه هست. حالا حضرت پروردگار در تدبیر عالم و تدبیر عالم از این سنخ هست، برای همین هم میدونی که اول خدا عاشق بنده است، بعد بنده اگه آدم باشد عاشق خدا میشه. دلبر، امروز شاه انجمن دلبران تویی، دلبر اگر یکی بود آن یکی توی. اینجوریه دیگه. لا تأخذه سنة ولا نوم، حالا بابش باید، آقا یه خداییست فقط توجه هست، فقط توجه هست. لا تأخذه سنة، نه چرت داره نه خواب، حالا بحث مفصلش من، یعنی توجه محض است. لهو ما فی السماوات، تمام عالم در قبضه اونست، مالش است، مالش است. یعنی مثل این که این ساعت مال منه، کجا این ساعت مال منه؟ این ساعت مال خودشه، من پول دادم در اختیار من است، مال من نیست، دست من مال منه، نه مال خودشه. فقط یه چیز مال شماست، خودتون. دقت کردین؟ خودتون. برای همین وقتی مردید خودتون خودتونه. حالا این مال خودتون، خودتون مال خودتونی، تازه وجود خودتون مال خداست. یه مثال دیگه بزنیم، شما یه پرتقال تو ذهنتون بیارید، ما همیشه این مثال رو میزنیم دمی دست بد، این پرتقاله رو شما مثل این ساعت ندارید، این ساعت رو باید دستش بدید از یه جای آهناش و سنگاش رو بیارید، نمیدونم صفحش اینا رو بیارید، سره هم کنید میشه این ساعت. اما پرتقال رو از کجا آوردی؟ یه اراده کن، کن و یکون، اذا اراد الله بشیئا ان یقول له کن. خدا اگه خواست یه چیزی ایجاد کنه که بشو و میشه. رابطه خدا با مخلوقات مثل رابطه پرتقاله با ذهن شما، نه مثل رابطه این ساعت و من. مثلا این بناه رو ببینید، این ساختمان رو ساخته چه میشه بگم مالشه، اونم بیرونش کنی باز میذاری مثل ساختمان ساختارش خراب میکنه. خدا اینجوری دنیا مالشه، اینا باید حل کنید. چند بار این آیه تو قرآن هست که بابا له ملک السماوات والارض، ما میخوریم اما خب گاهی دقت نمی کنیم. حالا لهو ما فی السماوات و الارض. ممکنه که پس همه چی دست خداست، پس یعنی آب تر نمی کند، آتیش نمی سوزه. میگه چرا اخوی؟ اما به شفاعت خدا. چون میگه آدم جواب خورد. پس یعنی پس هیچکی هیچ کار است؟ آره هیچکی هیچ کار است، الا اینکه من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم بین ایدیهم و ما خلفهم. تمام آینده و گذشته پدیده ها دستش است. اگه نبود که نمیشد. اگه خدا ندونه این صدام که خلق میشه میاد یه جنگ گنده را میندازه. خب اگه ندونه، خب بچه‌هایی که باید جلو صدام وایسته، خب از این ور نمیتونه به دنیا بیاره. درسته صدامو درست میکنه رو حساب، اما حساب هم میکنه باید یه دهی را قنداقی کنید که 15 سال دیگه که صدام، 20 سال دیگه که به ایران حمله میکنه، این بچه‌ها برن جلوشون بس. حالا مثال ساده داشته باشین تا بعد. لا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء. اصلا چیزی از دست علمش در نمیره، به هر کس هم احاطه علمی بده خودش خواسته است. اینا بحثه، ایناست که اگه حل بشه میفهمی توحید یعنی چه. منم میفهمم دیگه. بعد هم میفرماد وسع کرسی و سلطهش. کرسی معنی زیادی میده، حالا بعد هم بحث میکنیم. یه حضور مطلقی در عالم داره، اینجور بگیم. اگه آدم بفهمد خدا حضور مطلق داره، حالا میترسه. از کی میترسه؟ از فقر میترسه یا از صدام یا از آمریکا؟ اصلا دیگه نمیترسه، تو همه کار خداست. حساب باید بشه تو این دنیا، برنامه باید باشه، ما هم روی این برنامه منو اجرا میدیم. بعد هم میفرمد آخر آیه نمیخونم، و هو العلی العظیم. آخه برای این که علی عظیم است، هم سلطنتش برتر است، هم قدرتش شدیدتر. خدایا به حقیقت موحدین عالم ما را از تصور و بینش و عقیده توحیدی محروم نگردان. خدایا ما را آخر عاقبت به خیر بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.